بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مهدیه جاوید مهمترین خبرها را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در اقدامی از پیش اعلام نشده به عراق رفت. وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه پس از شرکت در کنفرانس امنیتی اروپا در آلمان به بغداد سفر کرد تا با فرماندهان نظامی آمریکا و مقام‌های عراقی ملاقات کند. دیدار وزیر دفاع آمریکا از عراق یک سال پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا 30,000 سرباز به نیروهای خود در عراق افزود. آقای گیتس روز یکشنبه تاکید کرد امیدوار است طی یک سال جاری از تعداد سربازان آمریکایی مستقر در عراق کاسته شود. مقام‌های نروژ روز یکشنبه اعلام کردند سفارت این کشور در کابل، پایتخت افغانستان، به خاطر یک تهدید امنیتی به طور موقت بسته شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه نروژ میگوید مشخص نیست سفارت چه زمانی باز خواهد شد. این مقام نروژی حاضر نشد جزئیاتی را در مورد این تهدید امنیتی فاش کند. ماه گذشته مقام‌های افغان اعلام کردند سفارت نروژ از جمله چندین نقطه در کابل است که ممکن است هدف حمله شبه نظامیان قرار گیرد. پرچم جدید عراق روز یکشنبه برای اولین بار در منطقه خودمختار کردنشین این کشور برافراشته شد. این پرچم توسط مقام‌های کرد عراقی در مقابل ساختمان پارلمان در شهر اربیل برپا شده است. کردهای عراقی از برافراشتن پرچم پیشین عراق سر باز زده و تاکید داشتند این پرچم برای آنها یادآور اقدام‌های صدام حسین رئیس جمهوری پیشین علیه کردان این کشور است. بر روی پرچم گذشته عراق سه ستاره سبز رنگ به نشان از حزب بعث صدام حسین دیده می شود. اما این ستارگان بعد بر روی پرچم جدید دیده نمی شود. یک بمبگذاری انتحاری روز یکشنبه بخشید یک بمبگذار انتحاری روز یکشنبه با منفجر کردن خود در مرکز عراق منجر به مرگ 19 نفر شد. بیش از 20 نفر نیز روز یکشنبه در درگیری ها در شمال غربی عراق کشته شدند. روز یکشنبه یک مقام ارشد نظامی آمریکا با فرماندهان پاکستانی در استان سرحد شمال غربی پاکستان ملاقات کرد. دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک به پیشار و مرکز استان سرحد شمال غربی پاکستان سفر کرده تا با مقام ارتشی پاکستان در مورد تهدید طالبان و القاعده گفتگو کند. دریاسالار مولن روز گذشته در اسلام‌آباد با پرویز مشرف رئیس جمهوری و اشفاق پرویز فرمانده ارتش پاکستان ملاقات و گفتگو کرد. و در پایان اینکه ارتش آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد مدارک به دست آمده از رهبران القاعده در عراق نشان می‌دهد که این گروه قدرت خود را از دست داده است.
با تشکر از مهدیه جاوید و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. گفتگوی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با شبکه خبری فاکس نیوز در مورد ایران. سفر نخست وزیر اسرائیل به آلمان. آخرین خبرها از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و گزارش‌های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت در متقاعد کردن کشورهای خاورمیانه به اینکه ایران یک خطر است موفق بوده. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
آقای بوش گفت در سفرم به خاورمیانه به دفعات برای کشورهای نگران منطقه روشن ساختم که ایران یک تهدید است و فکر می‌کنم در متقاعد کردن آنها پیشرفت داشتم. رئیس جمهوری آمریکا نسبت به تشدید فشارها بر ایران از طریق قطعنامه تحریمی سوم شورای امنیت به منظور واداشتن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ابراز اطمینان کرد. قطعنامه پیشنهادی جدید در بردارنده تمهیدات جدیدی است که از منع سفر مقامات ایرانی درگیر در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تا بازرسی محموله‌های مشکوکی را که مقصد یا مبدأشان ایران است شامل می‌شود. آقای بوش در گفتگو با شبکه فاکس گفت از تلاش برای تداوم فشارها بر ایران راضی است چرا که زیر این فشار مقامات ایران خواهند فهمید که منزوی هستند. فشارها بر اقتصادشان تأثیر خواهد گذاشت. آقای بوش گفت امیدواریم این فشارها آنها را به نقطه‌ای برساند که یک آدم منطقی بیاید و بگوید ادامه این وضعیت دیگر ارزش ندارد. رئیس جمهوری آمریکا افزود نشانه هایی هست که میگوید ما پیشرفت داشته ایم. وضعیت اقتصادی ایران خوب نیست. آقای بوش در این حال از ایرانی ها خواست رهبرانشان را به خاطر این مشکلات سرزنش کنند. وی گفت ما با تاریخ شما و با سنت های شما مشکلی نداریم. به شما احترام میگذاریم. این دولت شماست که تصمیم هایی گرفته که برای شما این مشکلات اقتصادی را به وجود آورده است.
مریم احمدی نگاهی داشت به گفتگوی اخیر رئیس جمهوری آمریکا با شبکه خبری فاکس نیوز. اما همانطور که در خبرها نیز شنیدید، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای ایران به آلمان رفته است. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه برای دیداری دو روزه از آلمان تل آویو را به مقصد برلین ترک کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها وی در مورد افزایش تحریم‌ها علیه ایران و وادار کردن جمهوری اسلامی به متوقف کردن برنامه اتمی‌اش با مقام‌های آلمانی گفتگو خواهد کرد. اهود اولمرت برنامه اتمی ایران را تهدیدی برای موجودیت اسرائیل قلمداد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام اسرائیلی گفت اسرائیل اعتقاد دارد که زمان فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتر بر ایران فرا رسیده است. وی افزود اگرچه سازمان ملل متحد این کار را در پیش گرفته است، اما فشارها به طور دوسویه نیز باید اعمال شود. این مقام اسرائیلی از کشورهایی که در ایران منافع اقتصادی دارند خواست علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران خود نیز در این مسیر اقدام کنند. آلمان با بیش از 4 میلیارد یورو صادرات به ایران در سال 2006 یکی از صادرکنندگان عمده به ایران بوده است. ایالات متحده ای آمریکا ایران را متهم می‌کند که برنامه ای مخفی برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای دارد، اتهامی که تهران بارها آن را رد کرده و می‌گوید برنامه هسته‌ایش صرفاً اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند و عمدتاً به منظور تولید انرژی است. ایران می‌گوید با تولید برق اتمی قادر خواهد بود نفت بیشتری صادر کند. سفر نخست وزیر اسرائیل به آلمان در شرایطی است که آلمان ماه گذشته همراه با 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس سومین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران را تهیه کرد. قطعنامه‌ای که به گفته دیپلمات‌ها شامل ممنوعیت سفر شمار دیگری از مقامات جمهوری اسلامی، مسدود کردن دارایی‌ها و سختگیری بیشتر بر بانک‌های ایران خواهد بود. اما صدور این قطعنامه هفته‌ها طول خواهد کشید و همزمان تا اواخر ماه جاری میلادی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را در مورد فعالیت‌های ایران منتشر خواهد کرد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل ماه گذشته گفته بود کشورش نمی‌تواند خود را متقاعد به پذیرش یک ایران هسته‌ای کند و همه گزینه‌ها برای جلوگیری از این وضع روی میز است.
نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای ایران به آلمان سفر کرده است. گزارش حسام مهدوی را می‌شنیدید. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. همزمان با سالگرد 29 انقلاب اسلامی در ایران، گروه تلاش برای نهادی نکردن حقوق بشر در ایران در شهر لس‌آنجلس یک جلسه سخنرانی برگزار کرد. به گزارش فیروزه خطیبی توجه بفرمایید.
در این جلسه 4 ساعته که در محل المپیک کالکشن شهر لس‌آنجلس برگزار شد، آقای دکتر محمد پروین ماشین لابیگری رژیم اسلامی در خارج از کشور را یکی از موانع توقف نقض حقوق بشر در ایران خواند و در نهایت جنایات و رفتار خشونتبار رژیم در مقابل مردم ایران در 29 سال گذشته را بخش جدا ناپذیری از قوانین اسلامی که امروزه در مملکت جریان دارد خواند.
اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که مسئله نقض حقوق بشر در ایران، مسئله تصمیم این فرد و گروه، این جناح یا اون جناح نیست. نقض حقوق بشر در سیستم رژیم اسلامی تمام کارهایی که میکنه، از قطع دست و پا، از چشم درآوردن، از سنگسار و تمام کارهای شکنجه که داره میکنه کارهای قانونی هست. ایران همین رژیم هم از امضا کنندگان قانون منع شکنجه است. منتها شکنجه میده و شکنجهش قانونی هست. چرا؟ شریعه، قانون شریعه که اضافه شد به قانون اساسی رژیم اسلامی، مسئله شکنجه رو تحت عنوان شکنجه مطرح نمیکنه، تحت عنوان تعزیر مطرح میکنه و تعزیر رو تمام جزئیات و فرم اعمالش و شرایطش رو دقیقاً در 700 ماده این رو بیان. حالا من به عنوان یک فعال حقوق بشر به این قضیه نگاه میکنم که این جنایات در رژیم اسلامی که قانونی هم هست چطوری میتونه متوقف بشه. این سیستم باید متوقف بشه، رژیم اسلامی.
در بخش دیگر برنامه آقای حسن دایی، نویسنده پژوهشگر و فعال سیاسی ساکن آریزونا، با استفاده از اسناد و مدارک جمع‌آوری شده نشان داد که گروه‌های لابیگری رژیم اسلامی در آمریکا به فعالیت برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی در این کشور اشتغال دارند.
من امشب سعی کردم با نشون دادن مجموعه‌ای از اسلایدها، اسناد و مدارک، اون برداشتی رو که خودم دارم رو در معرض قضاوت حاضرین قرار بدم که جمهوری اسلامی از سال 2002 به بعد در اینجا به طور مستقیم در آمریکا یک لابی را انداخته تحت عنوان ایرانیان آمریکایی در اینجا سازمان‌هایی را انداخته و سعی می‌کنه در اینجا دیپلماسی خودش رو جلو ببره، به خصوص در مورد مسئله اتمی. برای پیشبرد سیاست‌های خودش و کم کردن فشارها، لابی‌هایی که راه انداخته اینها سعی می‌کنن تحت عنوان مبارزه با جنگ و تحریم فشار رو از روی جمهوری اسلامی بردارن. من یکی از اهدافم برای نشون دادن این مسائل اینه که بگم اگر تحریم ها و فشارهای دیپلماتیک به جمهوری اسلامی اینها نتونه باعث بشه که اونها از برنامه های خودشون دست بردارن، متاسفانه به طرف جنگ خواهیم رفت. یعنی یکی از ضررهایی که این لابی ها میزنن، سوای این که منافع ایالات متحده رو به خطر میندازن، سوای این که حیثیت ما ایرانی ها رو هم در خطر قرار میدن، به غیر از اون با جلو انداختن جنگ بین ایران و آمریکا باعث میشن که ضربات جبران ناپذیری به آینده مملکت بخوره. متاسفانه به خاطر اشتباهاتی که آمریکا در عراق کرد، کلن دولت آمریکا قادر نبود که یک اجماع بین المللی رو برای تحریم‌های جدی فراهم بکنه.
به نفع جمهوری اسلامی که با آمریکا روابط تازه‌ای برقرار نکنه.
جمهوری اسلامی ایران نمیتونه با آمریکا روابط برقرار کنه، همونطور که گری سیمور گفته، همونطور که اخیراً احمد زیدآبادی تحلیلگر مسائل ایران به راحتی گفته، همونطور که خامنه‌ای هم اعتراف کرده، روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکا باعث استحاله و تغییر بنیانین در ساختار جمهوری اسلامی خواهد شد و اینها رو به سقوط خواهد کشاند. اینها قادر به اون نخواهند بود، اما خواهان درگیری هم نیستن. اونها میخوان سیاستهای خودشون، جمهوری اسلامی میخواد سیاستهای خودش رو در منطقه ادامه بده، به بمب اتم هم دست پیدا کنه، قدرت یک منطقه هم باشه، اما آمریکا کاری هم به کارش نداشته باشه، رابطه هم نداشته باشن، همه اینها رو یک جا میخواد.
همزمان با 29مین سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، گروهی موسوم به تلاش برای نهادینه کردن حقوق بشر در ایران یک جلسه سخنرانی و بحث آزاد در لس آنجلس برپا کرد. گزارش فیروزه خطیبی را از این جلسه می شنیدید. اما در ادامه رشته گفتگوهای مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر درباره نظرات شخصیت‌ها و گروه‌ها در مورد انقلاب ایران و پیامدهای آن، امروز درباره کسانی خواهید شنید که می‌گویند روحانیت انقلاب را مصادره کرد. مهرنگیز کار:
اخیراً دستجاتی از مسلمانان شیعه و معتقد به عدالت در حکومت علی که با سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی به شدت مخالفت می‌کنند، در 29مین سال روز انقلاب اسلامی متنی را انتشار داده‌اند که بر پایه آن انقلاب اسلامی گویا توسط حجتیه به سرقت رفته است، یعنی توسط آن دسته از تندروهای گروه شیعه که عقیده به تأمین عدالت تا پیش از ظهور امام 12 ندارند. در این متن تأکید شده سالهای اول انقلاب افرادی انقلابی مردمی با هدف پیاده سازی حکومت عدل علوی فعال بودند، اما با ورود گروه‌های طالبانی شیعه در مراکز اطلاعاتی و قبض کردن سیاست‌گذاری‌های امنیتی انقلاب به سرقت رفت و و در اختیار حجتیه قرار گرفت. به روایت این متن بسیاری از 30,000 نفر پرسنل آموزش دیده حجتیه در اول انقلاب حضور داشتند و چون پیش از انقلاب با سواک و موساد همکاری می کردند با تجربه بودند و در غیاب نیروهای مجرب اطلاعاتی در آغاز انقلاب به سرعت لایه‌های وزارت اطلاعات را تشکیل دادند و بی سر و صدا خود را به نام نیروهای انقلابی ثبت کردند. نویسندگان متن از منابعی که استفاده کرده اند نام نبرده اند، اما یادآور شده اند حتی فریادهای آیت الله خمینی هم در مقابله با این توطئه به جایی نرسیده است. متن بدون آنکه به منابعی استناد کند در صدد اثبات این موضوع است که تندروهای حجتیه گروه‌های مؤثر در انقلاب را از دور خارج کردند و بچه‌های انقلاب را رو در روی انقلاب قرار دادند و انقلاب بچه‌های خود را خورد. تندروهای مذهبی به سرپرستی حجتیه با انگ زدن و رواج تقدس مآبی که یک نوآوری در فضای ایران بود رهبر انقلاب را کنار زدند و از پاپ کاتولیک‌تر شدند. بنابر این متن نسل‌های جدید خاطره‌ای از گذشته نداشتند و 90% ثروت و دارایی کشور در دست یک گروه چند نفره از حجتیه بلوکه شد. از نگاه نویسندگان متن تندروهای موسوم به حجتیه صاحب اختیار همه چیز هستند و همواره با هدف توجیه و مشروعیت بخشیدن به سرکوب و خشونت دشمن فرضی اختراع می کنند و حتی رهبر نمی تواند با آنها رو در رو بشود. با بررسی این متن و دیگر اظهار نظرهای مشابه پیرامون انقلاب اسلامی نیک پیداست که انقلاب اسلامی ایران از هر زاویه به گونه ای نگریسته می شود که با زاویه دیگر تفاوت دارد و شکست ها و ناکامی ها متناسب با آنکه کدام فرد یا گروه سیاسی با کدام انگیزه به آن می پردازد متفاوت تحلیل می شود. در همه این تفاصیل جای نظرات واقعی مردم ایران خالی است، زیرا که در ایران آزادی بیان پذیرفته نیست، نهاد مطبوعات آزاد پذیرفته نیست و از آن مهمتر نظرسنجی در فضای خالی از ترس ممکن نیست. نظرسنجی زیر بنای با خبر شدن حاکمیت از نظرات واقعی مردم است و حالان که در ایران امروز نظرسنجی در فضای خالی از ترس جرم شناخته می شود و نظرسنجان به محاکمه و حبس کشیده می شود. از این روز که به درستی نمی دانیم چه کسی راست می گوید و نمی دانیم مردم ایران این صاحبان واقعی همه تحولات سیاسی پیرامون انقلاب و دستاوردها، پیروزیها و شکستهای آن چگونه می اندیشند و چه می گویند.
گروهی می گویند روحانیت انقلاب ایران را مصادره کرد. نظر مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را در این رابطه می شنیدیم.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
سازمان صلیب سرخ جهانی به دنبال اسکان 190 پناهجوی کرد ایرانی است که در مرز عراق و اردن زندگی می‌کنند. حدود 13,000 کرد ایرانی پس از انقلاب سال 1357 از این کشور گریختند و در غرب عراق سکنا گزیدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس مطلبی در این باره دارد که برگردانان را از امینه بزرگمهر می‌شنویم.
سازمان صلیب سرخ جهانی روز یکشنبه خواستار ایجاد مأمنی برای حدود 200 پناهنده کرد ایرانی شد. در ژانویه سال 2005 حدود 190 پناهنده شامل 29 خانواده به دنبال افزایش خشونت‌ها در غرب عراق از اردوگاه رمادی گریختند و در مناطقی دورتر در مرز این کشور اردن سکن گزیدند. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد یک راه حل مطمئن و پایدار باید برای خروج پناهندگان از این اردوگاه پیدا کرد. پل کستلا رئیس سازمان صلیب سرخ در عمان پایتخت اردن میگوید تنها چیزی که این مردم میخواهند محلی است که بتوانن به طور عادی زندگی کنند، بچه هایشان بتوانن به مدرسه بروند و والدین مشغول کار شوند. به افزود شرایط کنونی زندگی این افراد و خصوصا عدم وجود برنامه‌ای برای اسکان این افراد باعث تأسف است. در حدود 13,000 کرد ایرانی بیش از 20 سال است که در اردوگاه اتش زندگی کردند. بیشتر این افراد پس از انقلاب 1357 از ایران گریختند. در طی 2 سال گذشته حدود 1250 پناهجوی کرد ایرانی در اردوگاهی در یک کشور ساله پناه داده شدند، اما هنوز سازمان‌های بین‌المللی موفق به اسکان 190 نفر باقی مانده نشدند. اردن از پذیرش پناهجویان خودداری می‌کند، زیرا به گفته مقامات این کشور همکنون حدود 1,700,000 فلسطینی که از جنگ‌های 1948 و 1967 اعراب و اسرائیل آواره شدند در خاک اردن زندگی می‌کنند. اگرچه در حال حاضر حدود 750,000 پناهجوی عراقی در اردن هستند، اما این کشور به طور رسمی آنها را نپذیرفته است. صلیب سرخ جهانی برای پناهجویان نیازهای اولیه‌شان را فراهم می‌کند. آب آشامیدنی، دارو، وسایل بهداشتی، چرخ خیاطی و اسباب بازی برای کودکان از جمله آنهاست. این سازمان همچنین کسایی را که به مراقبت‌های پزشکی نیاز فوری دارند به بیمارستان‌های این سازمان در اردن منتقل می‌کند.
سازمان صلیب سرخ جهانی به دنبال آن است که برای 190 پناهجوی کردی ایرانی که اینک در مرز میان عراق و اردن زندگی می کنند محل سکونت بیابد. امین بزرگمهر گزارش می داد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
روز یک شنبه پرزیدنت جورج بوش برای نخستین بار از یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرد، هرچند که رسما او را تایید نکرد، از سناتور جان مک‌کین. حمایت رئیس جمهوری آمریکا از سناتور مک‌کین می‌تواند آخرین موانع پیش روی جان مک‌کین را برای نامزدی رسمی جمهوری خواهان در کنوانسیون حزبی که ماه سپتامبر برگزار می‌شود برطرف سازد. پژچهره فرزام گزارش می‌دهد.
ایالات متحده ی آمریکا.
در راه انتخابات ریاست جمهوری سال 2008.
رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه خبری فاکس به این مسئله اشاره کرد که می تواند به سناتور مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا، در راه پیشروی جهت حمایت محافظه‌کاران حزب جمهوری‌خواه از وی کمک کند. این نخستین باری است که رئیس جمهوری آمریکا رسما در حمایت از یکی از کاندیداهای جمهوری‌خواه سخن گفته، هرچند که او را رسما تایید نکرده است. کاخ سفید تا به حال هرگز پاسخ صریحی درباره اینکه پرزیدنت بوش از چه کسی حمایت می‌کند نداده بود. حمایتی که بنابر سنت از یکی از کاندیداها صورت می‌گیرد. پرزیدنت بوش گفت سناتور مک‌کین در دفاع ملی بسیار قوی است و تا آنجا که من می‌بینم اصولی که وی بان معتقد است اصولی است بسیار محکم. رئیس جمهوری آمریکا که در این حال به مناسبت سمت خود ریاست حزب جمهوری‌خواه را نیز بر عهده دارد، در پاسخ به این سوال که آیا سناتور مک‌کین یک محافظه‌کار واقعی است پاسخ داد قطعاً. به نظر می رسد که سناتور جان مک‌کین که سال 2000 میلادی از رقیب خود جورج دبلیو بوش فرماندار وقت ایالت تگزاس در راه رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا شکست خورد، این بار از حمایت آقای بوش برای قانع کردن محافظه‌کاران حزب جمهوری خواه برخوردار شده است. طی سالهای گذشته سناتور مک‌کین در مسائل مهمی مانند لایحه اصلاح مالی ستاد انتخاباتی و چگونگی رفتار با بازداشتی‌های واقعی تروریستی 11 سپتامبر به خاک آمریکا با پرزیدنت بوش اختلاف نظر پیدا کرد با این همه طرح سناتور مکین برای اعزام نیروهای بیشتر به عراق جهت شکست شبه نظامیان بالاخره از سوی پرزیدنت بوش پذیرفته شد و پایه استراتژی جدید رئیس جمهوری در عراق در سال گذشته گردید. پرزیدنت بوش در رابطه با عدم تفاهم‌هایی که با سناتور جان مکین داشته است میگوید شما هر سناتوری را که ببینید طی دوره خدمت خود ممکن است با رئیس جمهوری در موارد اختلاف نظر داشته باشد، اما رای دهندگان باید به اصولی که آن شخص در تصمیم گیری های خود آن را مورد ملاحظه قرار می دهد نگاه کنند. پرزیدنت بوش سپس گفت اگر جان نامزد رسمی حزب بشود به معنای آن است که موافقت هایی را برای آنکه دیگران را قانع کند که وی یک محافظه‌کار واقعی است به دست آورده است. با این همه رئیس جمهوری آمریکا تنها درباره نامزد همحزبی خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری سخن نگفت، بلکه به نامزدهای دموکرات نیز پرداخت و درباره سناتور باراک اوباما گفت من قطعا نمی‌دانم که وی به چه چیز باور دارد. پرزیدنت بوش سپس درباره بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفت من می‌توانم درک کنم که چرا پرزیدنت کلینتون می‌خواهد برای همسرش شدیداً فعالیت انتخاباتی کند و به نظر من آن اتهاماتی که گفته می شود بیل کلینتون یک نژاد پرست است کاملا غلط است. من اصلا با چنین نظری موافق نیستم. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا اتهاماتی را که درباره نژاد پرستی در یکی از فعالیت‌های انتخاباتی همسرش به وی زده شد دیوانگی خوانده است. بنابر برخی از گزارش‌ها مقامات حزب دموکرات در ایالت کارولینای جنوبی که از باراک اوباما کاندیدای آفریقایی تبار حمایت می‌کنند گفته بودند کلینتون‌ها مسئله نژاد را در مبارزه انتخاباتی وارد کرده‌اند.
پرچهر فرزان بود و آخرین خبرها از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. و در پایان مجله امشب می‌رسیم به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
هفته 20 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس با توقف تیم‌های پرسپولیس و سپاهان و شکست تیم استقلال تهران به پایان رسید. عصر یکشنبه در سه بازی باقی مانده از هفته 20 لیگ برتر پرسپولیس تیم اول جدول رده‌بندی در ورزشگاه آزادی تهران و در حالی که در نیمه اول با 3 گل از ابو مسلم مشهد عقب بود در نیمه دوم با به ثمر رساندن 3 گل در پایان با کسب نتیجه مساوی 3-3 متوقف شد. در شهر یزد تیم سپاهان که به حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران باید بازی‌های خانگی‌اش را خارج از اصفهان برگزار کند در مقابل تیم پیکان تهران به نتیجه مساوی 1-1 دست یافت، اما استقلال تهران در خانه مس کرمان با 1 گل مغلوب این تیم شد. در پایان هفته 20 جام خلیج فارس در جدول رده‌بندی تیم پرسپولیس تهران با کسب 40 امتیاز در صدر ایستاد و تیم‌های سباباتی با 35، سپاهان با 33، استقلال اهواز و ابو مسلم با 29، برق شیراز با 28، ملوان بندرعنزلی با 27 و استقلال تهران با 26 امتیاز به ترتیب در مکان‌های دوم تا هشتم جای گرفتند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس یکشنبه شب دو دیدار حساس از هفته 26 برگزار شد که طی آنها در داربی شهر منچستر تیم رده دومی منچستر یونایتد با نتیجه 1-2 مغلوب منچستر سیتی شد و چلسی تیم سوم جدول هم در ورزشگاه خانگیش در برابر لیورپول تن به تساوی بدون گل داد. آخرین بازی از هفته 26 لیگ برتر جزیره دوشنبه شب در دستور کار است که طی آن آرسنال صدرنشین جدول رده‌بندی در امارات استادیوم شهر لندن از تیم بلاکبرن پذیرایی خواهد کرد. و سرانجام در آلمان هفته 19 بوندسلیگا 1 روز یکشنبه با برگزاری 2 مسابقه به پایان رسید. در این دیدارها جدال تیم‌های اول و دوم جدول رده‌بندی یعنی بایر مونیخ و وردر برمن که در زمین بایرن انجام شد با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید و در دیگر دیدار تیم شالکه در خانه بورسیا دورتموند با نتیجه پرگل 3-2 به پیروزی دست یافت. در جدول رده‌بندی این مسابقات تیم بایر مونیخ با کسب 40 امتیاز در صدر ایستاد، وردر برمن با 37 امتیاز در مکان دوم جای دارد و شالکه با 35 امتیاز به مکان سوم صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را از همکارم فریبرز غریب می‌شنیدید. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. به اطلاع شما می‌رسانم که برنامه‌های رادیو فردا را از طریق سایت اینترنتی با آدرس www.radiofarda.com نیز می‌توانید بشنوید. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را ساعت 1 بامداد خواهید شنید. تا اون زمان با هم به موسیقی گوش میکنیم.
ارتباط با جهان امروز.